و ترکمنستان. در تشریح دستاوردهای این سفر آقای پزشکیان گفت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاست‌های محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ایران با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشکابات پایتخت ترکمنستان نیز گفت در ترکمنستان رؤسای کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردی محمدوف رهبر و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان دیدارهای گوناگونی داشتند، به خصوص در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که البته بازتاب زیادی داشت. آقای پزشکیان با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران مسکو از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی قدردانی کرد. رئیس جمهور با تاکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تصریح کرد: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده‌ایم اجرا و عملیاتی کنیم. همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل و نقل و راهگذرها در حال پیگیری است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه‌های کامل اجرای این پروژه از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسیه نیز روند اجرای این توافقات را تشریح و نهایی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار امضای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دو جانبه و رویدادی بسیار مهم توصیف کرد. آقای پوتین با اشاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو کشور گفت روابط تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 13% و در 9 ماهه امسال 8% افزایش داشته است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم نظر محترم احسان اقبال سعید کارشناس روابط بین الملل.
به نظرم رابطه تهران و موسکو مدت هاست که راهبردی شده است. پیشتر از اون هم بود، اما تغییراتی که در عرصه جهان اتفاق افتاد، یعنی دیگر ایالات متحده امریکا فعال مایشا نیست، بخش بزرگی از قدرت به آسیا به طور مشخص به چین منتقل شده و بخش دیگرش در روسیه، در خاورمیانه و قدرت‌های دیگری است که زیر عناوین مختلف در شانگهای، در بریکس سر برآوردن. طبعاً برای حفظ یک امنیت بومی در این منطقه رابطه میان ایران و روسیه اهمیت ویژه‌ای داره. دوم، ترتیباتی که در خاورمیانه اتفاق میفته و شاهد هستیم که در تمام این سالها حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل ایالات متحده عامل مشخص ناامنی بوده است. کاشتن اعضای غیر طبیعی، بافت‌هایی که هرگز با بافت این منطقه پیوند نخوردن مثل رژیم اسرائیل، عامل گسترش ناامنی، عامل تبدیل شدن منطقه به رقابت‌های تسلیحاتی و از میان رفتن امنیت بود. نطق آقای دکتر پزشکیان رو در همین اجلاس صلح و اعتماد دیدید که گفتند که صلح رو باید یک بار دیگه باز تعریف کنیم و ببینیم کدام عامل هاست که صلح رو به مخاطره می‌اندازه. سه گزاره رو مطرح کردند: بی‌عدالتی، یک جانبه گرایی و ایجاد انحصار و تمکین نکردن به قانون برای بعضی از کشورها و قدرت‌ها، به طور مشخص چتری که ایالات متحده در منطقه برای رژیم اسرائیل ایجاد کرده است. رابطه ایران و روسیه اول میتونه قدرت تحریم‌ها رو که علیه هر دو کشور و علیه همه ملت‌هایی که اراده ای دارند که تصمیماتشون رو به طور مستقل و ملی اتخاذ بکنند مورد تحریم، مورد تهدید قرار میگیرند و پیوند ایران و روسیه میتونه این چتر رو بشکنه. اقتصادهای گسترده‌ای دارن و از اون مهمتر عزم بالایی دارن. حوزه تکنولوژی، تکمیل ضعف‌های تسلیحاتی که بعضن وجود داره و هر دو طرف قدرت درون‌زای بالایی دارند، امنیت غذایی به نظرم و دیگر این که بار دیگر مشخص عیان این پیغام داده بشود که تهران و مسکو در همه دشواری‌ها کنار هم می‌ایستند. این عزم وجود داره و گمان می‌کنم اونگونه که در اخبار آمد آقای پوتین سلام ویژه و مخصوصی هم به مقام معظم رهبری رساند. به طور کلی گفته شده است که توافقات پیشین مورد تأکید قرار گرفت و اینکه اجرای اونها تسریع بشه.
بله.
در رابطه ایران و روسیه به نظرم توافق به قدر کفایت وجود داره. نکته در اینه که تسهیل بشه. هر دو کشور بوروکراسی بعضن کندی دارند که از آفات بزرگ و دستاندازهاست. اون توافقی هم که فرمودید در دوما تصویب شده به نظرم در مرحله اجرایی شدن هست، ولی دستورات ویژه و لازم هم در تهران و هم در مسکو لازم است که موانع اداری، بوروکراسی ها و بعضن از همه اینها مهمتر کسانی که گاهی در رده های میانی باور قطعی به تداوم رابطه تهران و مسکو ندارند در تهران و در مسکو این رو ببینند که در رهبری هر دو کشور این عزم و این جدیت وجود داره و این رابطه ناگزیر هر دو طرفه. هرگز تهران و مسکو نمیتونند به یک پیوند قطعی و عمیق با غرب برسند. اینها هر دو دارای یک فرهنگ متفاوتن، برای اداره جهان برنامه مشخص دارند، بنابراین جزو اقمار، جزو پیروها نمیتوانند قرار بگیرند. ایران این داستان رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیرو بودن رو آزمود و حاصلش رو دید و روسیه ی همین آقای پوتین تا سال 2001 هم همه کار کرد که جزوی از بلوک غرب باشه، اما اونها از اون خواستن که بیشتر تسلیم بشه، یک کشور درجه دو و درجه سه بشه و این نه با غرور روسی و نه با ظرفیت هایی که اون کشور داشت هماهنگ بود. به همین سبب به نظرم این عزمی که وجود داره دو کشور رو در کنار هم قرار خواهد داد و در بزنگاه ها پیغام مهمی رو به جهان مخابره خواهد کرد.
پیرامون سفر آقای پزشکان به ترکمنستان و شرکت در اجلاس بین المللی صلح اعتماد صحبت میکردیم، اما در حاشیه این اجلاس آقای پزشکان دیدارهای هم داشت با رهبران سایر کشورها از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان. در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دو جانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری های مشترک و سرعت بخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند. در جریان این گفتگو مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و پاکستان در حوزه‌های حمل و نقل، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های مرزی بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس جمهور به اسلام آباد نهایی شده بود تأکید کردند. مسعود پزشکان دیداری هم داشت با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق و در این دیدار ضمن تبریک برگزاری پرشور، سالم و بدون مشکل انتخابات این کشور ابراز امیدواری کرد که تشکیل پارلمان و دولتی قوی بر رشد و توسعه هرچه بیشتر عراق منجر شود. آقای پزشکان همچنین با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران عراق گفت با دولت و ملت عراق احساس نزدیکی، برادری و دوستی داریم و مصمم هستیم روابط دو کشور را در تمامی زمینه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود به باکو. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی در باکو گفت نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه درباره توافق در خصوص یک نقشه راه گسترده میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز به تفاهم رسیده ایم که اجرایان در مدت کوتاهی امکان پذیر است. وی گفت در حال حاضر گفتگوهای در مورد گسترش خطوط هوایی میان باکو تهران در جریان است. وزیر خارجه ایران هم با اشاره به اینکه مهمترین توافق صورت گرفته ادامه گفتگوها، مشورت ها و افزایش رفت آمد ها بود گفت اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. پیرامون سفر آقای عراقچی به باکو با هم تحلیل بشنویم از دکتر نبی‌الله رشنو، کارشناس سیاسی.
به طور طبیعی شاه بیت در واقع پایداری در روابط سیاسی و بین المللی بحث ارتباطات اقتصادی به ویژه در دنیای امروز مسئله ژئواکونومی بسیار مهمه و اگر در ارتباطات سیاسی و بین‌المللی به این موضوع توجه نکنیم به طور طبیعی صرف روابط سیاسی آسیب‌پذیر خواهد بود. پس بنابراین حتما باید تلاش بکنیم که در حوزه‌های اقتصادی و برای تأمین نیازهای متقابل برنامه و استراتژی مشخص، نقشه راه کاملا فعالی داشته باشیم. ضمن اینکه به هر حال ما در یک حوزه جغرافیایی مشترک هستیم که به نوعی این بستر تبادلات هم در اون در واقع به شکل همسایه‌ای، هم در اون منطقه‌ای، هم برای مباحث ارتباطات ترانزیتی و تبادل کالا برای حوزه‌های فرامنطقه‌ای، حتما ما با جمهوری آذربایجان باید به این توافق برسیم که بدون از اون کارشکنی‌هایی که جریان‌های مسموم به دنبالش هستند، ما به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه و با پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی که مشترک داریم، این ظرفیت‌های اقتصادی رو، ما نفت و گاز رو مشترک با هم دیگه داریم، طبیعتاً میتونه در بخشی از بازارهامون رقیب هم دیگه هم باشیم. اما در بحث مثلا کشاورزی و تولیدات کشاورزی بسیار میتونیم حتما با هم دیگه این تعامل رو داشته باشیم و به شکل تکمیلی زنجیرهای نیاز و سفره غذایی هم دیگه رو تکمیل بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی، برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بی‌پناهان. سلام، یک سلام عشقی و وطنی تقدیم تک تک شما نازنین های شنونده. سلام های جانانه به شما خانواده های گرامی، پدرها و مادرها، پدرکلانها و مادرکلانهای مهربان و شما کودکان نازدار. چقدر خوب است که باز فرصت دیدار دیگه با شما فراهم شد. شمایی که چه در خانه چه در خارج از خانه هستین، هر جایی و در هر مملکتی که صدای ما رو میشنوین، خوش هستیم و افتخار میکنیم به این همراهی روزانه. اینجا رسم زندگی است
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
شنونده های گرامی، این هفته از مهاجر و مهاجرت گپ میزنیم. دیروز از شما شنیدیم که مهاجرت چی هست و چرا انسان مهاجر میشه. امروز یک شنبه 23 قوس، باز هم میخواییم اینمی بحث را امرای شما ادامه بده. شما خودت تا به حال مهاجرت کردی؟ چرا مهاجر شدی؟ یا اگر مهاجرت کردی و برگشتی به خانه و کاشانیت، چرا برگشتی؟ دلیل این برگشت چی هست؟ کسی که مهاجرت میکنه میگن خودش و خانوادهش با مسائل روبرو میشن. از نظر شما این مسائل و این مشکلات و این چالش ها چیا هستن؟ خب خوشحال میشیم که شما هم از تجربه های خودتان بر ما صحبت کنین و با سایر خانواده های عزیز شنونده این تجربه ها را شریک بسازین.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
شد فصل قرار، بیا به دیدارم. آی بهار بهار، بیا به دیدارم. شد فصل قرار، بیا به دیدارم.
پس تو هم به ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همی لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
دوستان، مهاجرت به معنای جابجایی افراد به سایر کشورها به منظور تحصیل، کار، بهبود زندگی و فرار از آسیب هاست. مهاجرت همیشه وجود داشته. در گذشته هم افرادی برای فرار از مثلا از قحطی، جنگ و ناامنی و برای به دست آوردن منابع یا بهتر زندگی کردن یا یک زندگی بهتر کوچ می کردن. یعنی از منطقه به منطقه، از محلی به محلی یا از کشوری به کشوری. با پیشرفت جوامع و کشورها مهاجرت رنگ بوی دیگه به خودش گرفته و تبدیل به یک مسئله پیچیده شده. در گذشته به بُعد روانی مهاجرت توجه زیادی نمی شده، اما امروزه به دلایلی همچون وابستگی های مادی، معنوی و همچنین افزایش سختی های مهاجرت، این مسئله رنگ تازهی به خودش گرفته. شما هم اگر تجربه دارید خوشحال میشین بشنوید.
از مهاجرت به نظر من چیزی سخت‌تری که وجود داره. بسیار سخت، دوری از وطن، دوری از اقوام، دوری از خانواده، دوری از همه چیز. تا وقتی که آدم مهاجر میشه، یعنی واقعا وقت میفهمه که قدر وطن و دوست و آشنا و همسایه و خویشاوندا که اصل حرف به کجایه.
میگن آرامش روانی. آرامش روانی یکی از اون مسائل است که ممکن است برای برخی در فرایند جابجایی و کوچ کردن و مهاجرت کردن و نمیفهم همین مسافرت های طولانی مدت که نامش مهاجرت شده و جدا شدن از دیار و سرزمین مادری، ممکن است این مسئله برای برخی ناخوشایند باشه و حتی گاهی آسیب زننده. یعنی فرد آسیب پذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی دوری از وطن برای بسیاری از آدم‌ها آثار مخرب روحی و روانی را به همراه داشته یا داره. بسیاری دیگه هم پیدا میشه که ممکن است تا سال‌ها زیر نظر روان درمانگر باشن. هرچند برای بسیاری دیگه هم ممکن است که همین جا به جایی یا به اصطلاح مهاجرت برای سلامت روح و جسمشان آسیب نرسانه. اما در هر حال از آثار و فواید نیک و بد مهاجرت در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهد کردیم. و تجربه های شما را هم بیشتر خواد شنیدیم. و حالا باز هم از شما میخواییم سوال بپرسیم که دوستای عزیز، به نظر شما مهاجر به چه کسی گفته میشه؟ آیا خودت تا به حال مهاجرت کردی؟ تجربه داری در این رابطه؟ خودت یا اگر از دوستان و اقوام و خیشان خودت مهاجر بوده و حالا برگشته، فکر میکنی دلیل این برگشت و دوباره ساکن شدن در وطن چی میتونه باشه؟ اصولاً مهاجرت خوب است یا نه؟ یا اصلاً مهاجرت خوب است یا نیست؟ نظر شما چیست؟ میریم به شهر هرات و همین سوالها را شیما وفا از شهروندان عزیز هراتی پرسیدن. با هم میشنویم. باز در خدمتتان خواهد بودیم.
سلام به شما همکار ارجمندم در برنامه و همچنان شنونده هایی که با ما هستید. در این صحبت و مصاحبه با هم میریم به سراغ شهریان این ولایت و دیدگاهشان را میشنویم.
بسیار احمد هستم از ولایت هراتم فعلا، منطقه اصلیت از قندوز.
سلامت باشین آقای بسیار احمد از قندوز، فعلا باشنده هرات. و آیا مهاجرت هم داشتین در طول سالیان عمر و جوانیتان؟
بله، تقریبا 10 سال به حساب به هرات ما زندگی کردیم، منطقه 1-4 سالی رفت به ایران، دیگه 1-4 سال به تهران سر کردیم.
چطور گذشت و چگونه مهاجرت توصیف و تعریف میکنین؟
مهاجرت والا دربدری، آوارگی، بیچارگی، دیگه هرچی به ملک خود آدم یک لغمنانی هم پیدا کنی، 200 رفت هم کار کنی، بهتر از یه که بره به کشورهای دیگه به 500 افغانی مثلا درآمد داشته باشی، اینجا رشدی بهتره.
آقای بسیار احمد، دلیل عمده ای که هموطنهای ما مردم ما مهاجر میشن و هجرت میکنن چی هست به نظر شما؟
والا دلیل عمده شی از فقر و بیکاری همین چیزا باعث میشه، منتها باید به وطن خود دل ببندی، چرا که اگه با دل و جان کار کنی به مینجا هم یک لقمنان پیدا میشه. از 200 شروع کنه مثلا کم کم میره بالا، منتها باید از مفکوره خود استفاده کنین، دیگه با اون سرمایه اندکی که دارین حساب قرارا خوب میشه، کاروبار همه چی خوب میشه. من خود ما اومدم 4 ماه بیکار بودم، انا همین کار تیار کردم، 1,70,000 موتور بخریدم، دیگه خودم آشپزم هستم، به خونه غذا رو تیار میکنم میارم، ان شرکت ها میخرن، مردم راهگذر هم میخرن، کسب و کار هم میخرن، شکر خدا 400-500 روزی عاید دارم.
خب خدا رو شکر که دست به کار هستین و یک هنر آشپزی هم دارین که میتونین بالاخره زندگی رو به یک نوی بچرخونین و راضی باشین. آقای بسیار احمد، خیلی ها میگن میریم که آینده خود بسازیم و آینده بهتری داشته باشیم به ملکای دیگه، حالا ملکای دور و نزدیک، باز دلیل برگشت شما چی بود؟ نساخت برای شما مثلا ملک دوست و همسایه ما جمهوری اسلامی ایران که برگشتین، دوست و فامیل و اقوام پیششان دق شده بودین، رفتین، ولی دلیل آمدن شما چی بود بیشتر؟
والا دلیل آمدن ما که مثلا رفتیم اونجا بی مدرک بودیم، از این بار با پاسپورت رفتیم، پاسپورت ها را تمدید نشد، بالاخره همونجا ماندیم، باز که حکومت ایران به ما یک برگاهی داد به نام برگاه سرشماری، او را تمدید کرده، دیگه بعد از او گفت که وقت خلاص است، شما باید خروج بشین، بازگشت کنین به وطن، دیگه مکتب بچه ها به حساب بچه ها مکتب نگرفت و دیگه منتاد همین خوب شد که ما زودتر بیامدیم و این افسوس رو میخورم که چرا ما رفتیم اصلا از این وطن، همه دارایی، سرمایه، خانه، زندگی رو به دور پس سودا کردیم برفتیم، دیگه انه بیامدیم، کاش که نمیرفتیم، ای کاش نمیرفتیم.
چقدر در سالهای نبودتان به وطن و کنار عزیزان و فامیل و خانواده و دوست و رفیق چقدر روی شما تاثیر گذاشته بود یا روی اولادا و خانواده همسرتان خودتان؟
والا دلتنگی یک چیزی است که بخوای نخوای میایه، مثل همین یک لقمه نانی که به شکم باید پیدا کنه، این هم همیتون میایه، شکم نمیتونی جلویشو بگیری، دیگه اولادا اینا که بسا به پیر خوب به مادر خوب به اینا دلشان تنگ شد دیگه، منتها بازم خدا رو شکر میکنیم که خواست خدا همی بوده که ما دوباره به وطن بگردیم و از بیش از این مهاجر نشیم دیگه.
آقای بسیار احمد، در نگاه شما سخت‌ترین بخش مهاجرت بر یک خانواده چی هست؟ حالا این کشور بسیار نزدیک یا کشورهای بسیار دور باشه، بخش سخت از او چی هست؟
بخش سخت مهاجرت همی که جابجا میشی تا ما زندگی تا دوباره جور کنی. دیگه یک زمانی میبره که یک دو سال سه سال پس همو زندگی را از صفر شروع میکنی. ما والله اینجا زندگی ما خوب شده بود، موتر داشتیم دیگه، خانه، زندگی، همه چی، بچه ها مکتب میرفت دیگه، حالا برفتیم دیگه بیامادیم، حالا از صفر شروع کردیم، توکل به خدا دیگه.
خدا رو شکر که باز هم هنوز جوان هستین و هنوز نیروی جوانی هست و الحمدلله شما یک فرصت دارین برای کار و شناخت دارین به وطنتان. سلامت باشین، از همراهی شما در این گفتگو خوشحال شدیم. در وطن خودتان خوش و آرام و سرحال باشین.
زنده باشین، تشکر از شما که ما رو لایق دیدین با ما مصاحبه کنین. تشکر، زنده باشین، جانتان جور باشه، بخیر باشین.
سپاسگزاریم از شیما وفا و شهروندان عزیز هراتی که در برنامه امروز همراه ما هستند، تجربه های قشنگشان با ما در میان میگذارن. اما دوستای عزیز، در دل همه آوارگی و بیجا شدگی میشه باز جایگاه بر خود ما قائل باشیم. مثلا خانواده‌ای در افغانستان به این نتیجه میرسه که همشان کار و زندگی و تحصیل خود را رها کنن و به یک جای دیگه برن، جای بسیار دورتر و متفاوت تر. پدر خانواده و مادر خانواده همه اعضای خانواده را جمع میکنن که بشینن و گپ بزنن. اونا اعضای پیش آمده را دقیق تحلیل میکنن، هر کدام نظر خودش را میگن که میتونه مثلا این تحلیل ها، این صحبت ها پیرامون مسائل مثل جنگ و ناامنی باشه یا محدودیت و سختی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی و دیگه و دیگه و دیگه. نمونهش اینه، می بسته شدن مکاتب و مدارس و دانشگاه ها برای دختران نازنین خانواده های افغانستانی که اینمی مسئله یکی از دلایل عمده مهاجرت بسیاری از خانواده های افغانستانی شده. خب شرایط زیق آمده دیگه، اما این خانواده میخواین که بحران پیش آمده را مدیریت کنن، برن به جایی که هم از بحران فاصله بگیرن و هم پسمان نشون و به این ترتیب از مفهوم آوارگی فاصله میگیرن و مهاجرت میکنن. سفری هدفمند با نگاهی به وطن و زندگی که داشتن، با آرزوهایی که امید تحقق اونا دارن.
میشه یک روز همی جم در کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیر میبینه، میشه یک روز وطن جور شبای خوش و پر نور، بخیر میشه وطن جور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانه، بیا که با هم رویم میرم و سیر چمن، بیا که امید ببخشیم و دلهای من. از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم، بچه کرد استو بگردم بجای غصب و غم، بیا که مهربون باشیم چیزی نمیشکم، چرا غمگینی لبخند بزن، دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد. از این سر شهر تا اون سر شهر جورا جورا میریم، بچه کرد استو بگردن بجای غصب و غم، بیا که مهربون باشیم چیزی نمیشکم، چرا غمگینی لبخند بزن، دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم. موضوع این هفته ما مهاجر و مهاجرت هست و امروز از مهاجرت گفتیم، از اینکه این مهاجرت چی هست و دلیل مهاجر شدن بسیاری از خانواده های افغانستانی چی بوده. خب در هر حال همراهی شما را می طلبیم. در این لحظه توصیه ها و صحبت های سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم. به نام خدای خوب و مهربان، سلام خدمت شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو دری. امروز در مورد تجربه مهاجرت میخوایم صحبت بکنیم. دلایل برگشت مهاجران، یکی از این دلایل احساس تعلق خاطر و عشق به وطن هست، حس میهن دوستی. یاد یک حدیث افتادم، حب الوطن و من الایمان، دوست داشتن وطن نیمه از ایمان هست. دیدین وقتی در مورد وطنمان صحبت می کنیم، یک حس غرور، یک حس
خوشایند تمام وجود ما را میگیرم. یک غرق ملی همیشه همراه ما هست. وقتی پرچم کشورمان را میبینیم تمام قد به احترامش ایستاده میشیم و دستمون را بر قلبمون میگیریم. وقتی صدای سرود ملی را میشنویم عشق در چشمانمان حلقه میزنن. یا احساسهای خوبی است که هر میهن دوستی ایره داره و قطعا تجربه کرده. و بهبود نسبی شرایط امنیتی اگرچه که شکننده است اغلب. عدم موفقیت در ادغام در جامعه میزبان یا تجربه تبعیض و طرد شدگی. دلایل خانوادگی میتونه باشه مثل مراقبت از والدین سال خورده. اتمام مأموریت های کاری یا تحصیلی. اجبار و اخراج از کشور میزبان. و ای که تأثیر تجربه مهاجرت و دوری بر خانواده ها را اگر بررسی بکنیم بسیار بسیار آسیب ها را میتونیم در اونها پیدا بکنیم. این تجربه یک سفر اجباری عاطفی هست. این دوری پیکره خانواده ها را میشکافه و زخم های عمیق عاطفی ایجاد میکنه. مثل ای که فرزندان بدون پدر و مادرشان کلان میشوه. گاهی میبینیم که پدر در کشور دیگه است و فرزند بزرگ میشوه پدر خودش نمیبینه. همسران سالها در انتظار میمانند. فشار روانی بر مهاجر برای ارسال پول و حمایت از خانواده میبینیم چقدر سخت است. ایجاد یک قربت درونی حتی برای کسانی که در وطن ماندند زیرا دائما دلشان برای عزیزان دورشان تنگ می شود و تجربه بسیار بسیار غریبی است، خصوصا اگر مهاجرت در کشوری باشه که همزبان نداشته باشه بسیار سخت است. ما هفته پیش یکی از دوستای ما در یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده و من باش در تماس هستم که از حالش جویا شوم. میگه ما در یک منطقه قرار گرفتم که هیچ کس فارسی زبان نیست و من بسیار دلتنگ هستم، بسیار تنهایی میکشه. میگه ماندم که چی کار بکنم. پس این احساس ها را همه ما تجربه کردیم.
سپاس از سرکار خانم حسینی و همه طور همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانواده های گرامی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که تنتان سالم باشه. فردا هم از مهاجرت میگیم و البته تلاش میکنیم که از فواید مهاجرت صحبت بکنیم. از شما هم خواستیم که چه کنیم که از این مهاجرت و جا به جایی و بی جا شدگی ها فرصت های مناسب برای ترقی و تحقق آرمان های خانواده ما انشاءالله استفاده کنیم. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، خدایا رو نگه دارتون.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی شوق تو را در سر دارم و هوای تو را در زیر بال و پر. بگذار تا پر و بال قفس را باز کنم و به نام آسمان پرواز را آغاز کنم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
بخوان با شوق و ذوق و با تدبر که قرآن رحمتی بر مؤمنین است. بخوان قرآن که درس زندگانی است، کلام کردگار و رمز دین است. سلام و درودهای ما تقدیم شما قرآن دوستان عزیز. شماره 2093-794-717144 را به خاطر داشته باشین برای ارسال نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند حافظ قرآن که با آن عمل کند در آخرت با فرشتگان پیام‌آور و نیکرفتار خداوند هم نشین است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
قرآن دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 11 و 12 سوره ممتحنه آشنا شویم.
داستان آیات.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در صلح حدیبیه با مشرکان پیمان بست که اگر اهل مکه نزد مسلمانان بیایند و مشرکان بازگردانده شوند و اگر از اصحاب پیامبر کسی از مکه نزد پیامبر بیاید، او را بپذیرند و رد نکنند. پس از این مصالحه زن به نام سبیعه مسلمان شد و نزد مسلمانان آمد. همسر وی به نام سافر که از طایفه بنی مخزوم بود برای پس گرفتن زن خود نزد رسول خدا آمد و گفت: یا محمد، مطابق عهدی که با ما بسته ای آمدم که زنم را بازگردانم. آیات 11 و 12 سوره مبارکه ممتحنه نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند تا معلوم شود به چه قصدی از مکه گریختند و به مسلمانان پیوستند. سبیعه نیز قسم یاد کرد که به سبب کینه با شوهرش به سوی مسلمانان نیامده و عاشق فرد نیز نشده است، بلکه فقط اسلام خواهی او را به این هجرت واداشته است. پیامبر مهریه آن زن را به شوهرش داد و مخارج سفر را به او پرداخت کرد و سپس یکی از مسلمانان را به ازدواج او درآورد. ترجمه آیات 11 و 12 سوره مبارکه ممتحنه چنین است:
و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و غنایمی گرفتید، به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مهری را که پرداخته اند بدهید، و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید. ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب، که خداوند آمرزنده و مهربان است.
دوستان، بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان می‌کنند. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، امروز هم در محضر قرآن کریم هستیم و با سوره انفال آشنا می شویم. از ابن عباس نقل شده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر برای تشویق جنگجویان اسلام جوائزی را تعیین کرد. این تشویق سبب شد که سربازان جوان در یک مسابقه افتخار آمیز با شجاعت به نبرد بپردازند، ولی پیرمردان و افراد سال خورده در زیر پرچمها توقف کردند. هنگامی که جنگ پایان یافت، جوانان برای گرفتن پاداش‌های خود به نزد پیامبر آمدند، اما پیرمردان گفتند: ما نیز سهمی داریم، زیرا ما تکیه‌گاه و مایه دلگرمی شما بودیم. در این هنگام میان دو نفر از انصار در مورد غنایم جنگی مشاجره لفظی در گرفت که نخستین آیه سوره انفال نازل شد. در این آیه خداوند برای ریشه‌کن ساختن عامل اختلاف موضوع غنایم را به پیامبر واگذار کرد و آن حضرت نیز آنها را در میان جنگجویان به طور مساوی تقسیم کرد. هرچند آیه نخست در مورد غنایم جنگی وارد شده، ولی مفهوم آن یک حکم کلی و عمومی است و شامل تمام اموالی می شود که مالک خصوصی ندارد. بر اساس این آیه، این اموال متعلق به خدا و پیامبر و جانشین او و به عبارت متعلق به حکومت اسلامی است تا در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف شود. به این ترتیب انفال از پشتوانه‌های مهم بیت المال محسوب می شود. در مورد غنایم جنگی که از طریق جنگ به دست سربازان اسلام می افتد باید گفت که 4/5 از این اموال به جنگجویان تعلق می گیرد. این به منظور تشویق مجاهدان و جبران گوشه‌ای از زحماتی است که آنها متحمل شدند. 1/5 باقی مانده از این اموال به عنوان خمس در مواردی که در آیه 41 همین سوره ذکر شده مصرف می شود.
دانید هر گونه غنیمتی به دست آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان، روز جنگ بدر نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار.
دوستان، بسیار مهم است که بدانیم قرآن کتابی نیست که فقط در تاقچه بماند تا گرد و غبار زمان بر آن بنشیند. قرآن یک قانون عملی است که برای تنظیم روابط ما با خود، خدا و دیگران نازل شده. عمل به قرآن یعنی زیر سوال بردن عادات اشتباهمان بر اساس میزان و معیار الهی. به جای اینکه بپرسیم مردم چه میگویند، بپرسیم خداوند در این باره چه فرموده است. این تغییر نگاه و تنهایی ساختار یک زندگی سالم و اخلاقی را بنیان می‌دهد. عمل به قرآن جسارت ایستادگی در برابر باطل و تواضع در برابر حق را به ما هدیه می‌دهد.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا
بسنته جلا نوری لهدی الحق ارشدنا
بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا
أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:58 است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت آیات 80 و 81 سوره نساء با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع
ويقولون
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز با افق کابل نزدیک شدیم. از آن امروز ساعت 11:47:58 است. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد رحیم خاکی
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان